خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز جمعه سوم مرداد 1399 خورشیدی است. من مرتاد قاسمفر در این مجله 45 دقیقه‌ای با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم در آغاز با بکتاش خمسه‌پور همراه بشید و چند خبر مهم روز رو با او مرور کنیم. بکتاش.
درود شنوندگان ارجمند. کاخ سفید واشنگتن از چین خواسته با تعطیل کردن کنسولگری واشنگتن در چنگدو وارد اقدامات مقابله به مصر نشود. سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده جان اولیوت امروز گفت اقدام برای بستن کنسولگری چین در هیوستن برای محافظت از مالکیت معنوی آمریکایی و حفاظت از اطلاعات خصوصی آمریکایی‌ها انجام شد. وزارت خارجه جمهوری خلق چین امروز در بیانیه‌ای تعطیلی کنسولگری ایالات متحده در چنگدو را پاسخ مشروع، دیپلماتیک و ضروری به اقدام ایالات متحده در تعطیل کردن کنسولگری چین در هیوستن توصیف کرد. سناتور جمهوری‌خواه و رئیس موقت کمیته امنیتی سنا مارکو روبیو در توییتی کنسولگری چین در هیوستن را کانون عملیات جاسوسی و سایبری گسترده و نفوذ حزب کمونیست چین در آمریکا خوانده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش در روزهای جاری نیز به برخورد با جمهوری اسلامی ادامه داده که به گفته او جزئیات آن بهتر است ناگفته بماند. نخست وزیر اسرائیل شامگاه گذشته در اورشلیم همچنین تاکید کرد که برنامه او در ادامه رویارویی با ایران در سه عرصه برنامه هسته‌ای، موشک‌های دوربرد و حضور نظامی ایران در سوریه تمرکز خواهد داشت. اظهارات بنیامین نتانیاهو اولین واکنش غیر مستقیم او در مورد اقدامات منتسب به اسرائیل علیه ایران در هفته‌های گذشته بود. مقامات جمهوری اسلامی هنوز اظهار نظر رسمی در مورد نقش اسرائیل در آن وقایع ارائه ندادند. گمرک هند امروز در گزارشی از افت 26 برابری وارداتش از ایران در نیمه اول سال جاری میلادی اطلاع داد. بنابراین گزارش، صادرات هند به ایران نیز با افتی 46 درصدی به 1,400,000,000 دلار رسیده است. افت شدید صادرات ایران به هند در حالی صورت می‌گیرد که مسئولان دولت در ایران در روزهای اخیر پس از طرح بحث قرارداد راهبردی با جمهوری خلق چین و روسیه مدعی تلاش برای بستن قرارداد راهبردی با هند نیز شدند. بنابر گزارش‌ها بدین ترتیب برای اولین بار نه تنها تراز تجاری میان دو کشور به زیان ایران شده، بلکه صادرات هند به ایران بیش از 10 برابر وارداتش گزارش شده است. علاوه بر هند، وضعیت تجارت ایران با کره جنوبی، ژاپن و چین نیز کماکان سیر نزولی دارد. دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق امروز از تأسیس یک شرکت در عراق برای تسویه طلب ایران اطلاع داده است. به گفته حمید حسینی، طلب 5,000,000,000 دلاری ایران نزد بانک تی بی آی عراق است و طبق توافق ایران لیست کالاها و مواد اولیه‌ای لازم خود را به آن شرکت می‌دهد و آن شرکت این کالاها را خریداری کرده به ایران می‌فرستد. پیشتر رئیس بانک مرکزی ایران عبدالناصر همتی در پی سفر خرداد ماه خود به عراق از توافق تهران بغداد در مورد تسویه بدهی‌های گازی و برقی عراق به ایران با صادرات غذا و دارو اطلاع داده بود.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. اما در مجله شبانگاهی ما نگاهی می‌کنیم نزدیک‌تر به این خبرها. مواجهه جنگنده ارتش آمریکا با هواپیمای مسافری ماهان ایر بر فراز خاک سوریه و نیز واکنش تهران به این موضوع. مرور خبرهای مرتبط با کرونا در کشور. بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای مسافری ساقط شده تهران کیف، مروری پیشنویس برنامه حزب دموکرات آمریکا برای تغییرات گسترده در سیاست خارجی و داخلی ایالات متحده، ابراز نگرانی هاشم خواستار زندانی سیاسی در یک پیام صوتی نسبت به وضعیت هموندش محمد نوریزاد. با ما بمانید. ارتش ایالات متحده مواجهه یکی از جنگنده های خود با هواپیمای مسافر برای ماهان در آسمان سوریه را تایید کرد، اما در این حال تاکید داشت که جت F-15 آمریکایی فاصله یمن را با هواپیمای ایرانی رعایت کرده بود. چندین مسافر پرواز ایرانی عصر پنجشنبه در پی واکنش خلبان ماهان که جهت اجتناب از تصادم با جت آمریکایی مسیر هواپیما را به طور ناگهانی تغییر داد، مجروح شدند. هواپیمای ماهان در فهرست تحریم‌های ایالات متحده به اتهام ارسال تجهیزات نظامی برای سپاه قدس، شاخه نظامی برون مرزی سپاه پاسداران قرار گرفته است. بیشتر بشنوید از رویا کریمی مشت.
از محمد جواد ظریف تا حسام الدین آشنا، بیشتر مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به مواجهه جنگنده F-15 آمریکایی با هواپیمای مسافربری ماهان واکنش نشان دادند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حساب توییتر خود نوشته است: آمریکا به طور غیرقانونی سرزمین یک کشور دیگر را تصرف می‌کند و سپس به یک پرواز مسافربری برنامه‌ریزی شده تعرض می‌کند. جان مسافران غیر نظامی بی‌گناه را به خطر می‌اندازد، آن هم به بهانه اینکه می‌خواهد از روهای اشغالگر خود محافظت کند. به نوشته آقای ظریف، آمریکایی‌ها با پررویی یک بیقانونی را پشت بیقانونی دیگر انجام می‌دهند. باید قبل از وقوع فاجعه جلوی قانون شکنان را گرفت. شرکت هواپیمایی ماهان نیز که از سال 2017 به اتهام همکاری با سپاه قدس ایران تحت تحریم آمریکا قرار دارد، در بیانیه اعلام کرده از آنجا که پروازهای این مسیر توسط شرکت هواپیمایی ماهان بیش از یک دهه به صورت برنامه‌ای انجام می‌شده و این شرکت همواره تابع قوانین و مقررات هوانوردی در انجام پروازها بوده، بنابراین این اتفاق را می‌توان از دیگر مصادیق قانون‌گریزی رژیم حاکم بر آمریکا تلقی کرد. در بیانیه شرکت هواپیمایی ماهان تأکید شده که این شرکت اقدامات لازم قضایی و حقوقی در این خصوص را به عمل خواهد آورد. همه این واکنش‌ها پس از آن اتفاق افتاد که در جریان سفر هواپیمای مسافربری ماهان به مقصد لبنان، خلبان ایرباس A310 خطوط هوایی با کاهش ارتفاع خود از مواجهه با جنگنده F-15 آمریکایی که به این هواپیمای مسافربری نزدیک شده بود فاصله گرفت.
یهو ما احساس کردیم که پرواز افتاد، یعنی هواپیما قشنگ افتاد، مثل افتادن اتوبوس توی دره. ما اینکه 5 ثانیه بیشتر طول نکشید، ولی همین افتادن باعث شد اونهایی که مسافرینی که کمربند نبسته بودن یا اون بچه‌هایی که تو بغل مادرهاشون بودن، اینها پرت شدن بالا و به سقف هواپیما برخورد کردن.
رسانه‌های ایران نخست اعلام کردند که دو جت جنگی اسرائیلی به هواپیمای ماهان نزدیک شدند، اما ساعتی بعد خلبان پرواز ایرانی گفت که این جنگنده‌ها آمریکایی بودند. با این حال از اظهارات سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه چنین برمی‌آید که تنها یک جت جنگی در این حادثه دخیل بوده است. کاپیتان بیل اوربان، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، هم اعلام کرد که یک جت جنگنده F-15 آمریکا غروب پنجشنبه دوم مرداد در فاصله امن 1000 متری از یک هواپیمای مسافربری ماهان یک بازرسی استاندارد بصری انجام داده است. به گفته کاپیتان اوربان، این بازرسی بصری به منظور اطمینان حاصل کردن از ایمنی پرسنل نیروهای ائتلاف که در پادگان تنف مستقر هستند صورت گرفته است. سخنگوی سنتکام گفت: به محض آنکه خلبان F-15 هواپیما را به عنوان یک هواپیمای مسافربری ماهان ایر شناسایی کرد، از آن فاصله گرفت. کارشناسان هوایی فاصله حداقل 600 متر را برای اجتناب از برخورد لازم می‌دانند. هرچند نزدیک شدن هواپیماها به هم ممکن است ایجاد تلاطم کند. در اولین واکنش‌ها، وزیر راه مواجهه هواپیمای مسافربری با جنگنده آمریکایی را تعرض جنگنده‌های آمریکایی به هواپیمای ایرانی دانسته و آن را اقدام تروریستی خوانده است. سازمان هواپیمایی کشوری مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به این اقدام را به سازمان هواپیمایی بین‌المللی ایکائو اعلام کرده و پیگیری حقوقی این اتفاق را انجام داده است. لیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، هم رفتار جنگنده‌ها در قبال پرواز 1152 هواپیمای ماهان و ایجاد مزاحمت برای یک هواپیمای مسافربری در خاک کشور سالس را نزد آشکار امنیت هوانوردی تخلف از اصل آزادی پرواز هواپیماهای غیر نظامی دانسته. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران نوشت که ایران طی نامه‌ای مراتب اعتراض خود نسبت به این حادثه را به سازمان ملل متحد اعلام کرده است. وزارت خارجه ایران هم اعلام کرده که یک یادداشت اعتراض به سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است فرستاده است. در این میان حسام الدین آشنا، مشاور و دستیار رئیس جمهور ایران، در توییتی که بسیاری آن را تهدید مقامات آمریکا و اسرائیل دانستند نوشت: کسی که جان رهبرانش را دوست دارد با جان مسافران ما بازی نمی کند.
رویا کریمی مجد گزارش می داد. اما این موضوع رو پی بگیریم با یک کارشناس تحلیلگر مسائل نظامی، حسین آریان از نیوکاسل بریتانیا با ما همراه خواهد بود. آی آریان، خوش آمدید به این مجله شبانگاه. در جریان خبرها هستید، این گزارش ما رو هم شنیدید. من سوالم این هست، اولین پرسشم از شما این است که آیا سنت کام، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، یک هواپیما رو فرستاده در میگوید در فاصله 1000 متری، هواپیمای ماهان بوده، مسافربری ایران بوده و به محضی هم که فهمیده که این یک هواپیمای مسافربری است از او فاصله گرفته، این آیا در عرف مسائل نظامی و در این حال قواعد مسافربری و ارتباطشون با آبمای جنگی در مناطق جنگی آیا همخوان هست یا خیر؟
میتونه همخوان باشه، ولی دو تا نکته در اینجا مهمه. یکی این که این هواپیمای مسافربری معمولا مثل همه هواپیماها یه ترانسپاندر دارن که این تمام مشخصات این هواپیما رو میده به ایستگاه زمینی و ترافیک هوایی و همینطور آمریکایی هم در جریان هستن. یعنی میگه این هواپیما چه مسیر داره طی میکنه، ارتفاع چقدر، معرفش یا شناسش چه هست. این دیوکتر هست، بنابراین باید آمریکایی ها میدونستن که این یک هواپیمای واقعا مسافر بریه و بعد دالان ورودی و خروجی این هواپیما ها هم مشخصه، به هر سوی نمیدن. نکته دیگه که آمریکایی‌ها اینجا حساسیت به خرج دادن به خاطر اینکه ممکنه، ما دقیقا نمی‌دونیم، که این نزدیک شده باشه به پایگاه التن. این یه پایگاه استراتژیکه که آمریکایی‌ها در استان هومس اونجا دایر کردن، نزدیک، یعنی تو داخل سوریه هست ولی نزدیک مرز لبنانه و همینطور نزدیک مرز عراق هست، بود تو اون شاهراه بغداد و دمشق و لبنان یا بیروت، اونگونه که ایران اینو تعریف کرده، قرار گرفته. این دوتا فکر میکنم کنار هم باعث شده که آمریکایی‌ها هواپیمای گشتیشون رو بفرستن. یه F-15 بوده از قرار معلوم که بره برای شناسایی.
به نظر میاد خلبان این هواپیما غافلگیر شده و اون 5 ثانیه‌ای که گفته میشه باعث به هم ریختگی و تلاطم درون هواپیما و مسافران بوده و وحشت زده کرده، این در پی غافلگیری خلبان رخ داده احتمالاً، که یا فاصلهش رو زیاد کرده خواسته بکنه یا ارتفاعش خواسته کم بکنه به سرعت. آیا خلبان بی اطلاع میمونه از چون چیزی؟ یعنی از به او گفته نمیشه که ما مثلا یک هواپیمای جنگنده هستیم و داریم نزدیک میشیم به شما، یا چون این چیزی در عرف نظامی هوایی؟
احتمالاً بهش گفتند، احتمالاً هواپیمایی که داشته بهش نزدیک می شده، هواپیمای یعنی جت آمریکایی، به این هواپیما گفته، ولی این به احتمال قوی باعث حساسیت و همینطور ممکنه باعث نگرانی خود خلبان شده، به همین جهته که ارتفاعش رو به طور غیر مترقبه و با سرعت تمام کم کرده که باعث ناراحتی و حتی ضرر خوردن برخی از مسافرها شده. این رو حتما اعلام کرده، ولی در این حال باید بدونیم که هواپیماهای ماهان سابقه به طور کلی، اصلا شرکت ماهان سابقه بسیار خوبی هم نداره، برای اینکه در گذشته ثابت شده که تحت به هر حال نظر سپاه پاسدارانه که از این هواپیمای شخصی برای حمل سلاح و تجهیزات استفاده کردن. همه این فاکتورها کنار هم که میذاریم باعث شده که خلبان چون این تصمیم بگیره. آیا واقعا چیزی حمل میکرده غیر از مسافر ما نمیدونیم، ولی به طور کلی فاصله 1000 متر شاید به هر حال یه عرف به حساب یه قانونی باشه، یه فاصله به حساب درستی باشه، ولی به هر حال باعث واقعا نگرانی هواپیمایی تجاری و خلبانای اینا میشه. این که حالا آمریکا واقعا چه احساسی کرده که این هواپیما چه خطری رو میتونه متوجه پایگاه التنف بکنه، این واقعا قابل بحثه. به باور من نمیتونه جای نگرانی اونچنانی باشه، برای اینکه بازم تکرار میکنم هواپیما تو دالان خودش بوده، یعنی دالان تجاری حرکت میکنن و اگه ترانسپوندر داشته باید تمام مشخصاتش رو آمریکایی‌ها میدونستن که این چه نوع هواپیمایی است. یه ذره من فکر میکنم که برای ضربه شست نشان دادنه که آمریکایی‌ها این کارو کردن.
خیلی سپاسگزارم از شما حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی که از نیوکاسل بریتانیا با ما همراه بودید. اما این موضوع رو همچنان ادامه خواهیم داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز جمعه امروز 3 مرداد ما در پی این مواجهه بین جنگنده آمریکایی و هواپیمای مسافربری ماهان در آسمان سوریه این رو قانون شکنی ایالات متحده آمریکا خوند. از طرف دیگه حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور ایران هم رهبران ایالات متحده آمریکا رو تهدید کرد و نوشت کسی که جان رهبرانش رو دوست داره با جان مسافران ما بازی نمی کنه. آیا این تهدیدها و این حرفا رو باید یک هشدار سیاسی تحلیل کرد، یک لفاظی سیاسی نگاه کرد؟ چگونه؟ این رو محمد زرقامی سعی کرد در گفتگوش با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل و مسائل داخلی ایالات متحده در واشنگتن جویا بشه. بشنویم.
نظر میاد بیشتر لفاظی سیاسی باشه. به چند دلیل، شاید مهمترین دلیلش هم این هست که خب آقای آشنا در حکومت در شرایط فعلی جایگاه چندان موثری نداره که بخواد اون لایه‌های قدرت واقعی رو نمایندگی بکنه و نظرشون و یا تاکتیک ها یا استراتژی ها و نقشه هاشون رو بخواد بیان بکنه. به نظر میاد بیشتر یک موضوعی سیاسی هست و این رو قبلا هم در مورد آقای آشنا دیدیم. بقیه صحبت ها و تحلیل هایی هم که میشه اینها رو هم ما در چند ماه اخیر خیلی دیدیم و شنیدیم، ولی در عمل من مطمئن نیستم که ایران واقعا راه حل جدی داشته باشه یا بتونه کاری از پیش ببره، چه از نظر حقوقی در مجامع بین المللی و چه از نظر سیاسی و یا حتی از نظر نظامی. من فکر میکنم بیشتر در حد موضع‌گیری های سیاسی هست که فعلا این چند ماه آخر دور اول دور دولت آقای ترامپ بگذره تا ببینن که آیا در دور دوم با خود آقای ترامپ طرف هستن یا سال 2021 در ژانویه یک رئیس جمهور دموکرات آقای بایدن خواهد بود و یه مقدار فشارها کمتر میشه و میتونن برگردن به مناسبات قبلتر.
یه اشاره کردید به همین مسئله انتخابات ریاست جمهوری و از طرفی که به هر حال میدونیم که دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ هم رو به پایان هست، از این دست اتفاق ها هم کم نیفتاده، یعنی نظیر همین اتفاقی که اگرچه به هر حال برخوردی رو سبب نشده بین دو کشور، اما به نوعی سطح تنش های لفظی رو بالا برده در ماه های گذشته. فکر میکنید دلیل این گونه حوادثی که رقم میخوره نظیر همین نزدیک شدن جنگنده آمریکایی به هواپیمای مسافربری چی میتونه باشه؟ آیا فکر میکنید بیشتر یک مانور سیاسی یا هدف دیگه ای رو دنبال میکنه ایالات متحده آمریکا؟
از مسئله لفظی الان دیگه گذشته، عملا ایالات متحده و همینطور اسرائیل یک جنگ زیر پوست رو علیه ایران دارن. ما انفجارهایی که اخیرا در ایران در سایت‌های مختلف چه هسته‌ای چه نظامی اتفاق افتاده رو داریم می‌بینیم و اسرائیل و ایالات متحده هم خبرهای اومده بیرون که عملاً به طور زمینی پذیرفتن و چند وقت پیش خبر اومده بود که آقای ترامپ به CIA گفته که میتونن این عملیات‌های کوورت رو انجام بدن و محدودیت‌ها رو برای اونها کمتر کرده. گروه‌هایی در هم اسرائیل،
آقای نتانیاهو هم امروز حرف‌های وزیر خارجه اسرائیل رو تکرار کرده بودن که بهتره که اقدامات اسرائیل درباره ایران ناگفته باقی بمونه.
بله، به دلیل اینکه الان هم آقای نتانیاهو در اسرائیل، هم متحدین دیگه در خاورمیانه مثل عربستان سعودی و همینطور یک سری دایره‌های در ایالات متحده میدونن که اگر که دوره آقای ترامپ تموم بشه، احتمال اینکه سیاستی که میخواستن در مورد ایران پیش بگیرن ادامه پیدا بکنه کمتر هستش و توی این فاصله فکر میکنن که تنها راهی که به نظر میاد باقی مونده بعد از این تحریم ها و فشار حداکثری، راه دیگه جز یه رویه نظامی عملا نمونده برای اینکه بتونن شرایط رو تغییر بدن. حالا این میتونه درگیری محدود باشه که ایران رو وادار بکنن یک اکثر عملی نشون بده. از اون اگر که همچین اتفاقی در عموم روی بده، یعنی دیگه مسئله حمله سایبری و آتش سوزی و اینها نباشه، میتونه هم برای آقای نتانیاهو کمک کننده باشه، چون اون هم در اسرائیل با مشکلات جدی الان از نظر سیاسی درگیر هست. و همینطور آقای ترامپ میتونه یه مقدار افکار عمومی رو از کرونا و عملکردش در مدیریت کرونا اقتصادی خارج بکنه. آقای ترامپ به طور کلی با جنگ مخالفه، بنابراین من فکر نمی‌کنم استراتژی یا هدف مشخصی داشته باشه. به نظر میاد کسانی در کابینش هستن که دارن این سیاست‌ها رو پیش می‌برن بدون اینکه خودش متوجه عواقب و تبعاتش باشه. ولی به هر حال اتفاقاتی که الان داره میفته، با توجه به اینکه هیچ راه ارتباطی بین ایران و ایالات متحده دیگه وجود نداره، سطح تنش‌ها بسیار بالا، سوء تفاهم‌ها بسیار بالا، تر از حد معمول حتی رفته از این 40 سالی که ایران در ایالات متحده همیشه به هر حال سوء تفاهم با هم داشتن، و دیگه هیچ راه ارتباطی هم ندارن. همه اون کانال‌های ارتباطی که با برجام برقرار شده بود که از یه سری از سوء تفاهم‌ها حداقل جلوگیری بکنه، از بین رفته. بنابراین احتمال اینکه این حملات یک جنگ تمام عیار نظامی را رقم بزنه و به نظر میاد هدف برخی شاید حتی اون باشه میره، ولی از طرف دیگه به نظر میاد ایران هم داره سعی میکنه این چند ماه رو به یک نحوی بدون پاسخگویی جدی، بدون اینکه تحقیق بشه و درگیری نظامی تمام عیار ایجاد بکنه، بگذرونه.
فکر میکنید به همین دلیل هست که آقای ظریف در واکنشی که نشون داده از مسئله کشوندن این ماجرا به ابعاد حقوقی و قضایی صحبت میکنه؟
من فکر میکنم بله، حداقل یه بخشی از حکومت در ایران متوجه این هستن که همونطور که گفتم اسرائیل و بخشی در ایالات متحده و خاورمیانه میخوان که یک درگیری رخ بده که هم به نفع آقای نتانیاهو و ترامپ باشه و همین که خب اون جنگی که همیشه انتظار داشتن در مورد ایران در بگیره و ایالات متحده درگیرش بشه در نهایت به وقوع بپیونده. ولی خب ایران نمیخواد، حداقل تا الان نشون داده، حتی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و اکثر عملی که ایران نشون داد در مقیاس و اون چیزی که صحبتش رو میکردن و همینطور اکثر عملش در مورد این انفجارها و آتش سوزی ها نشون میده که حداقل به طور مستقیم نمیخواد که الان کاری بکنه که درگیر یک جنگ تمام عیار یا حتی محدود نظامی بشه در که عمومی باشه. الان فعلا همونطور که گفتم به نظر میاد این جنگ در زیر پوست و در فضای سایبر ادامه داره.
آنچه که شنیدید گفتگوی همکارم محمد زرقامی بود با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل و مسائل داخلی ایالات متحده در واشنگتن. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
معاون وزیر بهداشت ایران روز جمعه اعلام کرد که سرعت انتقال ویروس کرونا در ایران بیشتر شده است. در حال حاضر 12 استان کشور در وضعیت قرمز و 13 استان در وضعیت هشدار قرار دارند. بیشتر بشنوید در گزارش مهرداد میردامادی.
شمار جانباختگان مبتلا به بیماری کووید 19 در 24 ساعت منتهی به روز جمعه 215 نفر اعلام شد و به این ترتیب مجموع افرادی که در کشور بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند به حدود 15300 نفر رسید. اما این آمار رسمی وزارت بهداشت بوده و بسیار محل مناقشه است. روز جمعه ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت در سفر به خراسان شمالی اظهار داشت:
توجه بکنن هموطنان عزیز که ما میزان فوت روزانمون در کل کشور به تمام علتها روزانه 1000 الی 1050 فوت هست و ما سالانه حدود 380,000 فوت در کل کشور داریم. این که گفته میشه یک روز 220 تا 229 تا 180 تا مورد فوت، یعنی 1/5 موارد فوت کشور رو الان حدوداً بیماری کووید 19 ایجاد کرده که 1% بسیار قابل توجهی هست و ما باید بهش توجه کنیم.
همین ضرب و تقسیم هایی که با جان انسان ها صورت میگیرد نشان میدهد که دست کم در بهار امسال شمار قربانیان اعلام شده از سوی مقام های رسمی بسیار کمتر از میزان واقعی تلفات ویروس کرونا در ایران بوده است. این کم نشان دادن آمار تلفات و در نتیجه کم اهمیت تلقی شدن خطر ابتلا به ویروس در نزد مردم، در کنار سیاست بازگشایی به هر قیمت بنابر دلایل اقتصادی، اکنون حتی استانهایی که پیشتر با خیز بیماری درگیر نبودند را دچار بحران کرده است. چنانچه سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه در اظهارات خود به این امر در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان اذعان کرد.
13 استان در وضعیت هشدار هستند. در بین این استانها استان کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان برای ما اهمیت خاصی داره، چرا که از زمان شیوع بیماری در کشور هیچ خیز و پیکی رو تجربه نکردن و چون روند بستری استانها داره افزایش پیدا میکنه و شیب صعودی داره، اینها برای ما حائز اهمیت هستند. در کهگیلویه و بویراحمد میانگین موارد بستری روزانه طی دو ماه گذشته 4 برابر رسیده. شهرستانی مثل شگستاران حتی تا 10 برابر میزان بستری افزایش پیدا کرد. در سیستان و بلوچستان 3 شهرستان وضعیت قرمز دارند، 2 شهرستان وضعیت هشدار و در شهرستان های زابل و زاهدان موارد بستری طی هفته گذشته به بیش از 5 برابر رسیده.
سیما لاری در ادامه افزود که همانند روزهای گذشته استانهای مازندران، فارس، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، البرز، خوزستان، لرستان، گلستان، کرمان، زنجان و ایلام در وضعیت قرمز قرار دارند. همچنین استانهای تهران، اصفهان، بوشهر، هرمزگان، قزوین، مرکزی، خراسان شمالی، همدان، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، اردبیل و کهگیلویه و بویراحمد هم در وضعیت هشدار قرار گرفتند. همکنون 3653 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. استان مازندران یکی از بحرانی ترین استانها ایران از نظر شیوع ویروس کرونا است. به گزارش ایسنا، وضعیت کرونا در مازندران همچنان در مدار صعودی قرار دارد، موضوعی که موجب شده مسئولان ستاد مبارزه با کرونا از مردم بخواهند به هیچ عنوان به این استان سفر نکنند. در همین حال سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه در شهر قم گفت کرونا یک ویروس سکولار است که تلاش میکند کشورهای دینی را با آثار مخرب خود به سمت بیدینی سوق دهد. به گزارش ایرنا، عباس موسوی مطلق در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه قم اظهار داشت عده امروز بی جهت به خطر برگزاری مراسم های محرم دامن میزنند. این روحانی برگزیده شده برای سخنرانی در نماز جمعه شهر قم همچنین گفت عده‌ای در هفته‌های ابتدایی شیوع کرونا پروژه تعطیلی مراکز زیارتی و هیئت‌های مذهبی را به پیش می‌بردند که با برخوردهای به گفته او عاقلانه مردم و مسئولان شکست خوردند.
مرشد میردمادی گزارش می‌داد. و اما بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
هر بار که کرونا یک هموطن منو در ایران میکشه دلم به درد میاد و سه چیز به خاطرم میاد: یک، هواپیمایی ماهان; دو، روحانی که میگفت چیزی به نام قرنطینه نداریم; سه، اون شخصی که جسم ناقصی داره و مغز ناقصی هم داره که میگفت اون کار دشمنه. ای حکومت ظالم.
به نظر من یکی از دلایلی که مردم هیچ اهمیتی به کرونا و ماسک نمیدن اینه که هیچ انگیزه‌ای برای زندگی کردن ندارن و واقعا هر روز که بلند میشن میبینن تورم و بدبختی دامنشون رو گرفته.
راجبه قرارداد 25 ساله جمهوری اسلامی با کشور چین مشخصه که یک خیانت بزرگه. از چندین سال پیش که جمهوری اسلامی حاکم شد بر سرزمین ما، اشغال کرد کشور ایران را، گفت خود سران جمهوری اسلامی گفتن حفظ نظام به هر قیمتی. همان روز باید تو دهن این سران میزدن ملت ایران و اون به اصطلاح سیاست مداران و میگفتن این حرف، این جمله یعنی چی که حفظ نظام به هر قیمتی؟ مشخصه که یک جمله خیانت آمیزه. مگر همین سرداران سپاه نیستن که آب و خاک این مملکت رو میفروشن؟ خب مگه خیانت چه شکلیه؟
من میخوام بدونم اصلا این بیت رهبری کی هست، چی هست، کجا هست، وظیفش چیه، کیا اونجا کار میکنن، چقدر از بودجه مملکت رو دارن میبرن، چه تصمیماتی اونجا گرفته میشه. اینا هر بدبختی سر مملکت در میاد از اون بیت رهبریه. تا موقعی که چیزی به نام بیت رهبری هست، سرنوشت من ایرانی از این بهتر نمیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیشنویس برنامه پیشنهادی حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات پیشروی ریاست جمهوری آمریکا منتشر شد. برنامه‌ای که در صورت تصویب و اجرا تغییرات قابل توجهی در سیاست خارجی قدرتمندترین کشور دنیا ایجاد خواهد کرد. از جمله در این پیشنویس از لزوم بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران صحبت شده است. در همین حال دو گروه از جامعه ایرانیان در نامه‌ای سرگشاده به جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از او خواستند در سیاست‌های خود گام‌هایی را علیه اقدامات جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر و حمایتش از شبکه تروریسم بین‌الملل در نظر داشته باشد. بیشتر بشنوید در گزارش بابک غفوری آذر.
بخش عمده‌ای از پیشنویس 80 صفحه‌ای برنامه پیشنهادی حزب دموکرات برای انتخابات 3 ماه آینده آمریکا به مسائل مهم داخلی این کشور از جمله نابرابری‌های نژادی، مهاجرت و بیمه خدمات درمانی مربوط می‌شود، اما در بخش سیاست خارجی از لزوم آنچه پایان مسئولانه جنگ‌های همیشگی نامیده صحبت کرده و گفته است باید راه حل‌های پایدار و فراگیر برای بحران‌ها پیدا کرد. در همین زمینه به صراحت از برنامه این حزب برای پایان دادن به حمایت از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن صحبت شده و نوشته شده است آمریکا باید از تلاش‌های دیپلماتیک در این جنگ حمایت کند، نه به نوشته این برنامه متوقف کردن این تلاش‌ها. برنامه حزب دموکرات در یک پاراگراف به نسبت طولانی در مورد بخش خاورمیانه به ایران پرداخته است. حزب دموکرات در این برنامه پیشنهادی گفته است که به آنچه مسابقه جنگ دولت ترامپ با ایران خوانده پایان خواهد داد و به دیپلماسی هسته‌ای، کاهش تنش‌ها و گفتگوهای منطقه‌ای اولویت خواهد داد. در ادامه به صراحت گفته شده است که آمریکا نباید سیاست تغییر رژیم بر حکومت‌ها را تحمیل کند و گفته است این سیاست را به عنوان یکی از اهداف سیاست آمریکا در قبال ایران رد می‌کند. دونالد ترامپ و مسئولان دولتش تاکنون از تایید سیاست تغییر رژیم به عنوان برنامه محوریشان در برابر جمهوری اسلامی خودداری کرده و گفتند آماده مذاکره با ایران هستند. دموکرات‌ها در پیشنویس برنامه خود با ستایش از برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام نوشتند که این توافق را بهترین راه برای توقف مسیر دستیابی ایران به بمب هسته‌ای می‌دانند. به نوشته دموکرات‌ها خروج دولت دونالد ترامپ از این توافق آمریکا را از متحدانش جدا کرد و به نوشته آنها راه را باز کرد تا ایران مسیرش برای دستیابی به توانمندی هسته‌ای را از سر بگیرد. حزب دموکرات آمریکا بر این اساس نتیجه گرفته است که بازگشت به این توافق الزامی است. در این پیشنویس نوشته شده است که برجام بنا بود آغاز دیپلماسی آمریکا با ایران باشد، نه پایان آن، و در این حال خواهان مذاکرات جامعه برای تمدید محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران شده است. به غیر از توافق هسته‌ای، دموکرات‌ها گفتند به دنبال گفتگو با ایران هستند تا برای حل به گفته آنها فعالیت‌های تهدیدآمیز ایران شامل تجاوزهای منطقه‌ای، برنامه موشک‌های بالستیک و سرکوب داخلی راه حلی پیدا کنند. آنها گفتند به دنبال راه حل سیاسی فراگیر و پایداری در افغانستان هستند که اجازه قدرت گرفتن به القاعده و داعش ندهد و از حقوق شهروندان افغانستان به خصوص زنان و دختران افغان پاسداری کند. پیشنویس برنامه حزب دموکرات برای تایید نهایی باید در نشست سراسری ماه آینده این حزب مطرح شود. انتظار می‌رود این سند به احتمال زیاد در آن نشست تصویب شود و جو بایدن به عنوان نامزد این حزب در صورت پیروزی در انتخابات 3 ماه آینده اجرایش را پی بگیرد.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما درباره پیشنویس برنامه پیشنهادی حزب دموکرات برای تغییر سیاست‌های داخلی و بین‌المللی آمریکا که روز پنجشنبه گذشته منتشر شد، همچنان دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا رو هم داریم که با رادیو فردا گفتگو کرده. بشنویم دیدگاه رضا تقی‌زاده رو.
سیاست خارجی معمولا یک فاکتور خیلی تاثیرگذار در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا نیست، ولی به هر حال هر کدوم از این دو حزب، یعنی دموکرات و جمهوری‌خواه، قبل از اینکه وارد مرحله نهایی انتخابات بشن، نقطه نظرهاشون رو در مورد مسائل کلیدی دنیا مطرح میکنن. و حالا پلتفرمی که دموکرات‌ها انتخاب کردن به نوعی در ارتباط با برنامه اتمی ایران شبیه رفتاری است که کشورهای اروپایی دارن، و البته این رفتار هم در دوره یک دولت دموکرات، یعنی آقای اوباما، شکل گرفت. ولی نباید فراموش کرد که مسائل مربوط به امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا بین دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خیلی متفاوت نیست.
آقای تقی‌زاده، پیشنویس برنامه پیشنهادی حزب دموکرات برای تغییر سیاست‌های داخلی و بین‌المللی آمریکا تا چه حد قابل اجرا خواهد بود و تا چه حد به آن عمل خواهد شد اگر فرض کنیم که حتماً دموکرات‌ها پیروز این انتخابات از آب در بیان؟
خیلی کم دیده میشه وعده هایی که یک حزب یا یک رئیس دولت در مقام نامزد به مردم و رای دهنده ها میده بعد از انتخاب شدن یک دست بمونه و تغییر نکنه. دموکرات ها حالا میگن که ما خواستار کاهش تنش در رابطه با کشورهای خاورمیانه هستیم، در جهت کاهش تنش با جمهوری اسلامی قرارداد اتمی سال 2015 رو فکر میکنیم که پایگاه خوبیه برای مذاکره و برجام رو میخواهیم حفظ بکنیم. اینها نقطه نظرهایی است که حزب دموکرات در ادامه سیاست آقای اوباما وقتی که جو بایدن معاون او بود مطرح کرده. ولی واقعا باید دید آیا همه نقطه نظرها فقط وعده های انتخاباتی است و یا با مسائل و تغییرات روز تغییر خواهد کرد. اونچه که امروز اعلام میشه ممکن است در جهانی است که امروز حاکمه، بخصوص در منطقه خاورمیانه متحول. باید دید آیا یکی از این دو نامزد راهشون رو مورد انتظار میبینند و در زمانی که انتخاب میشن شرایط محیطی، مسائل ژئوپلیتیک با خواسته های پیشتر اعلام شده اونها هماهنگی داره. من تردید دارم.
آقای تقی‌زاده، بیایید به فرض دیگری بپردازیم. فرض این که دونالد ترامپ برای بار دیگر انتخاب بشه. در این صورت این برنامه‌ای که اکنون دموکرات‌ها ارائه کردن آیا تأثیری بر عملکرد دونالد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش خواهد داشت؟
من تصور میکنم که این تأثیر رو میگذاره، البته نه در جهتی که رسانه‌های موسوم به لیبرال اون رو انتظار دارن، نه به ترتیبی که حتی جمهوری اسلامی انتظار داره. اگر الگوی بخشی از سیاست خارجی دولت ترامپ الگویی باشه که ما در دو دوره رئیس جمهوری رونالد ریگن شاهد بودیم، باید رفتار رئیس جمهور بعدی اگر ترامپ باشه در ارتباط با جمهوری اسلامی رفتار سخت‌تری باشه. به این ترتیب که آقای ترامپ در صورت تجدید انتخاب دیگه نیاز به رأی مردم نداره، حتی بدون داشتن اکثریت در کنگره. البته انتظار میره که جمهوری خواها حداقل سنا رو بتونن اکثریتشون حفظ بکنن، ولی با این وجود بدون حتی حمایت از کنگره او میتونه، و تصور میکنم در مسیر بالا بردن انتظاراتش از جمهوری اسلامیه، او فکر میکنه در صورتی که جمهوری اسلامی رو وادار به قبول شرایطی بکنه که در دور اول انتخابات اون رو پیش پای جمهوری اسلامی گذاشته، این یک پیروزی سیاسی ماندگار برای او خواهد بود. رؤسای جمهوری آمریکا در دور دوم انتخابات به دنبال پیدا کردن یک جای پا در تاریخ میگردن.
و در نهایت آقای تقی‌زاده، آیت الله خامنه ای دائما میگه که با آمریکا مذاکره این انجام نخواهد شد. حالا هر کدام از این احتمالات که به واقعیت نزدیک بشن، چه دونالد ترامپ چه دموکرات ها، آیا تصور میکنید که تغییری در این وضعیت ایجاد خواهد شد؟ آیا تصور میکنید ایران تن به مذاکره خواهد داد؟ آیا تصور میکنید اصلا این احتمال وجود داره؟
بدون تردید با وجود اینکه جمهوری اسلامی به دفعات اعلام کرده که ما تفاوت بین دو حزب دموکرات و جمهوری خواه قائل نیستیم، تمایلشون به حزب دموکراته، تمایلشون به برنده شدن آقای جو بایدنه، برای اینکه در زمان جو بایدن حداقل به یک توافق دیپلماتیک با آمریکا رسیدن، بخشی از دارایی‌های مالیشون آزاد شده و غیره. ولی فراموش نمی‌کنن که بخش بزرگی از همین تحریم‌ها که حالا گریبان جمهوری اسلامی گرفته در اول ژانویه سال 2012 توسط یک رئیس جمهور دموکرات به موقع اجرا گذاشته شد، آقای اوباما، که بلافاصله این سیاست رو اتحادیه اروپا هم تکرار کرد، تقلید کرد و به صورت دوجانبه در اومد تحریم ها. با این وجود جمهوری اسلامی ته دل انتظار داره در صورت آمدن رئیس دولت تازه‌ای به کاخ سفید حداقل تنش‌های موجود کاهش پیدا بکنه. جمهوری اسلامی تا ناگزیر نشه تن به قبول شرایط تحمیلی آمریکا نخواهد داد، ولی زمانی که موجودیت حکومت روی خط قرار بگیره، در گذشته نشون دادن که همیشه آماده مذاکره هستند. در سال آخر حیات آقای خمینی ما شاهد قبول قطعنامه 598 سازمان ملل بودیم که به جنگ ایران عراق به صورت حتی آتش بس پایان داد، در حالی که آقای خمینی اعلام میکرد که او به دنبال توسعه انقلاب اسلامی و غیره. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که با وجود شعارهایی که در جمهوری اسلامی مطرح میشه، در صورت روی کار آمدن یک دولت دموکرات، جمهوری اسلامی آماده سازش با اونها باشه.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد را شنیدید با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره،
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در پیامی صوتی از درون زندان، هاشم خواستار فعال سیاسی و صنفی دربند با ستایش از ایستادگی محمد نوریزاد که در حبس است نسبت به وضعیت این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده است. بیشتر بشنوید در گزارش بکتاش خمسه‌پور از این ماجرا.
هاشم خواستار فعال سیاسی و صنفی معلمان و از امضا کنندگان بیانیه گذار از جمهوری اسلامی که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است، در پیامی صوتی از زندان وکیل‌آباد مشهد که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در مورد وضعیت محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار، مستندساز، فعال سیاسی و از امضا کنندگان دیگر بیانیه گذار از جمهوری اسلامی که او نیز همچنان در حبس جمهوری اسلامی است، ابراز نگرانی کرده، همزمان وی را ستوده است.
ملت قهرمان ایران، با درود بر آقای محمد نوریزاد که مرتب برش بحران درست میکنن و تنش برش به وجود میارن و در این راه آسیب‌های روحی بسیار بهش وارد کرده، که من همبندی سابقش که در زندان وکیل‌آباد مشهد نگران حال سلامتی ایشون هستم. تمام قضاتی که زندانیان سیاسی رو در این 41 سال محاکمه کردن، اینها جنایتکار هستند. چرا؟ برای اینکه در این ویرانی و فقر و فلاکت مردم اینها سهم بسیاری داشتند. من میگم اینها جزئی از جنایتکاران حاکم هستند.
هاشم خواستار در پیام خود از زندان سخنی دارد همانند نامه یک سال پیش سهیل عربی، زندانی سیاسی دیگر، به مادرش در بازداشت که حاکمیت را فاسد خوانده به کاکتوس تشبیه کرده بود، به ظاهر مستحکم، گندیده از درون با مرگی ناگهانی.
به زودی این رژیم سرنگون خواهد شد و همچون جنایتکاران جنگ جهانی دوم، همون نازی‌های هیتلری، محاکمه خواهد شد. به پای میز عدالت خواهند آمد و در اون دادگاه‌های مردمی، علنی خواهد بود و تمام خبرنگاران ایرانی و بین‌المللی حضور خواهند داشت و دنیا و اراده عمومی نشون خواهد داد که حق با ملت ایران هست، حق با اون قضاتی هست که این جنایتکاران رو محاکمه میکنن. زندان وکیل‌آباد مشهد، بند 61، هاشم خواستار.
هاشم خواستار در پیام صوتی خود از زندان خطاب به حاکمان همچنین میگوید که زندانیان سیاسی هنوز زنده اند و به مبارزهشان ادامه میدهند. وی که امرداد سال گذشته بازداشت شد، به 16 سال حبس، 2 سال تبعید به شهرستان نیکشهر و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. توهین به مقدسات، رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی، تشویش اذهان عمومی، همکاری با رسانه‌های خارجی و شرکت در تجمعات غیرقانونی به عنوان اتهامات علیه وی گزارش شدند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
ساعت به وقت تهران 22:45 دقیقه است. تا دو ساعت و نیم دیگه که مجله نیمه شب رادیو فردا رو از ساعت 24 یا 12 شب به وقت تهران به شما ارائه خواهیم کرد، من مهرداد قاسمفر برای شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و هر کجای دیگر جهان آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از آرامش دارم.